معتقد است این اعتراض‌ها کار دشمنان جمهوری اسلامی و به ویژه آمریکاست. و این شعار دیگری که در سال‌های اخیر در بعضی از اعتراض‌ها شنیده می‌شود. نشانه ای از دلتنگی برخی از معترضان برای دوران حکومت پهلوی و آرزوی روی کار آمدن مجدد این خانواده. رویدادی که آیت الله خامنه ای با مقایسه انقلاب 57 و انقلاب فرانسه در مورد آن این طور هشدار می دهد.
همان خانواده ای که انقلاب فرانسه بر علیه اونها تشکیل شده بود، همون خانواده برگشتن به اداره امور فرانسه رو به عهده گرفتن، خانواده بوربون ها. همون ها آمدن دوباره. وقتی مردم در میدان نیستن میشه این
حرف هایی که بسیاریان را در واکنش به این صحبت های روز قبل ولیعهد سابق ایران تعبیر کردند.
این رژیم رفتنی است. اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای‌اش سقوط کرد. این رژیم درمانده که از تأمین نان شب شما عاجز مانده، سرنوشت بهتری نخواهد داشت.
رهبر جمهوری اسلامی اما ادعا می کند نظام حالا دیگر نهال نیست و به تعبیر او درختی تناور و ریشه دار شده. ریشه هایی که البته مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند تا اعماق فساد و راندخاری و سرکوب فرو رفته. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب در برنامه امروز جنبه‌های مختلف سخنان روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی رو با مهمانان و کارشناسان مورد بررسی قرار میدیم. ابتدا همراه میشیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، آقای خامنه‌ای اظهارات درباره سقوط جمهوری اسلامی رو محاسبه غلط عنوان کرد و گفت که امید به گفته ایشون دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است. خود ایشون میگه اعتراضات مردمی. اگر اوضاع رو به راه است و مردم مشکلی ندارن، چرا اعتراض میکنند؟ چرا ایشون اصل اعتراضات رو نادیده میگیره؟
ببینید، واقعیت امین هست که علی خامنه‌ای به خوبی از وضعیتی که در کشور میگذره یا اساساً آگاه نیست، یا اینکه در عین آگاهی سعی میکنه که خودش رو بی اعتنا و بی تفاوت نشون بده. اما مجموعه صحبت‌های اون در واقع این تلقی رو به وجود میاره که آقای خامنه‌ای به طور کلی با آنچه که در متن جامعه و در خیابان‌ها داره روی میده بیگانه است. بیشتر تصویر یک رهبر خودکامه ستیزجو رو به نمایش میگذاره که حاضر نیست از خواست و اراده مردم تمکین بکنه و به اون گردن بگذاره. با وجود این که صحبت از این میکنه که مردم برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هستن، اما در عمل میبینیم که این گونه نیست. در همین یکی دو ماه گذشته ایشون در دیدار با کارگران، در دیدار با معلمان به صراحت به اونها گفت که انتظار این که جمهوری اسلامی به مطالباتشون ما پاسخ بده رو نداشته باشید. در جریان متروپول دیدید که چگونه سکوت کرد و بعد هم در واقع ابتدا از مسئولان دولتی تشکر کرد و به شکلی به با چند کلمه به مردم سوگوار آبادان و در واقع کل ایران در واقع خیلی خیلی سرسری تسلیت گفت. مجموعه صحبت‌های امروزی رو نشون میده که خودش رو در موقعیت و جایگاهی میبینه که فکر میکنه که همچون 43 سال گذشته جمهوری اسلامی همچنان توان و اراده سرکوب رو داره و با در واقع تهدید به این شکلی و قوت قلب دادن به کارگزاران خودش به ویژه در دستگاه‌های تبلیغاتی و سرکوب میتونه در واقع این اعتراض های مردمی رو نافرجام باقی بگذاره. اما واقعی هست که صحبت های اون نشون میده که در این حال واقعیت امروز جاری در جامعه ایران رو هم به خوبی از خطراتی که متوجه جمهوری اسلامی میکنه از اون آگاه هستش.
اما بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی آقای برزگر به مقایسه انقلاب سال 57 ایران با انقلاب‌های فرانسه و روسیه اختصاص داشت. آیا به نظرتون آیت الله خامنه‌ای به نوعی و به صورت تلویحی واکنش نشون داد به سخنان روز جمعه شاهزاده رضا پهلوی؟
و بله قطعا. ببینید به هر حال تردیدی در این نیست که یک روز پس از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی وقتی که رهبر جمهوری اسلامی چنین از خاندان پهلوی یاد کرد و همینطور مقایسه کرد در واقع با انقلاب فرانسه به ویژه که خاندان سلطنتی اومدن و ناپلئون رو کنار زدن و مجددن برای حدود 15-16 سال قدرت رو در فرانسه به دست گرفتن، خب این نشاندهنده این نگرانی هست. به هر حال او در طول این چند سال از دی ماه 96 به این سو شعارهای رضا شاه موحدشاد یا ای شاه ایران برگرد ایران رو حتما شنیده و طبیعی است که از اون جهت احساس نگرانی میکنه. منتها خب میدونید به پاسخی عملا برای این کار نداره. آقای خامنه‌ای در شرایطی از حکومت فاسد پهلوی صحبت میکنه که میزان فسادی که در جمهوری اسلامی وجود داره عملا در تاریخ حکمرانی و کشورداری در ایران بی‌سابقه است. این میزان از فساد نه تنها با میزان فسادی که در حکومت پهلوی ها وجود داشت بلکه حتی با دوران قاجار هم عملا قابل مقایسه نیست. این میزان از بی‌لیاقتی و ناکارآمدی در اداره جامعه که وضعیت رو به اینجا رسونده، موقعیت بین المللی ایران رو به پایین‌ترین حد خودش در تاریخ معاصر رسونده. بنابراین همه این صحبت هایی که میکنه یا به ویژه صحبت از این وقتی که میکنه که در واقع با سبک زندگی غربی و اون تمدن امروزی مخالفت بنیادین وجود داره، خب این نشون که خاص و مطلوب آقای خامنه ای چیست؟ اونها به عنوان وارثان بلاواسطه شیخ فضل‌الله نوری عملا به دنبال این هستن که ایران رو به دوران پیش از مشروطیت و به اعماق تاریخ
بازگردان. بله بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. خب بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به چگونگی سبک زندگی مردم ایران، باورها و رویکردهای شهروندان به روحانیت و دین اختصاص داشت. گفتگو میکنیم در این رابطه با حسن فرشتیان، پژوهشگر دین و حقوقدان از پاریس. آقای فرشتیان، آقای خامنه ای اعلام کرد که اظهار نظرها در مورد بی‌اعتقادی مردم به دین و روحانیت به باور ایشون 100% غلط است و گرایش مردم به دین از روز اول انقلاب بیشتر شده. اما آیا این چیزی که از جامعه برداشت میشه تایید کننده سخنان آقای خامنه ای است یا نافی اون به نظرتون؟
باید سلام. در این مورد فکر می‌کنم باید به دو چیز میتوان توجه کرد. یکی به آمار و ارقام مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته و دوم به اثرات بیرونی که دینداری مردم هست. در مورد آمار و ارقام، امروز دقیقاً آمار و ارقام نشون میده که اون وجه‌های دینداری در بین مردم نسبت به سال 57 ضعیف‌تر شده. دقیقاً نسبت به سال 57 عرض می‌کنم، زمانی که انقلاب بهمن 57 در ایران انجام گرفت. اما وجه‌های بیرونی باز فقط یه استثنایی داره که در اون زمینه آیت‌الله خامنه‌ای اشاره میکنن. اون استثنایش در مورد مسائلی مثل اعتکاف هاست. بله، امروز اعتکاف و شدت اینکه اعتکاف میشه بیشتر از ابتدای انقلابه. اما چرا؟ آیا این دلیل دینداری مردمه؟ یا امروز نکته دیگری که هست، یک راهپیمایی مثل راهپیمایی اربعین نسبت به زمان انقلاب بسیار گسترده تر انجام میشه. آیا این نشانه بیشتر شدن دینداری مردم؟ خیر، این نشانه نوعی دیگر از زندگی است. راهپیمایی اربعین از دههای قبل موجود بوده، اما در حدود نیم قرن قبل فقط مخصوص به علما و به ساکنان اون منطقه بوده. امروز طبیعتاً یک فرهنگ جدیدی ایجاد شده. در مورد اعتکاف هم همین حالت هست. یعنی در سال 57 در دانشگاه ها برنامه اعتکافی نبود که ببینیم چقدر اونجا انجام میشد که امروز ببینیم چقدر انجام میشه. یعنی یک فرهنگ جدیدی ایجاد میشه، این فرهنگ عمومی میشه. در یه زمانی این فرهنگ اعتکاف، فرهنگ راهپیمایی اربعین در گروه مخصوصی بود، امروز عمومی تر شده. اما این به معنای دیندار تر شدن جامعه نشده. همچنان که شما ببینید در سال بهمن 57 کسی مجبور به حجاب نبود در ایران، اما آمار حجاب در بهمن 57 و بعد از پیروزی انقلاب در اسفند 57 در فروردین 58 بسیار بیشتر از امروز.
آقای فرشتیان،
اون بیشتر. بله.
در مورد سبک زندگی مردم که شما هم بهش اشاره داشتین، آقای خامنه ای گفتند که هر کسی که به سمت زندگی غربی بره مرتجع است. اصلا تعریف ارتجاع چه هست؟ تأثیرپذیری از سبک های مختلف زندگی ارتجاع هست یا اینکه اتفاقا برعکس اون؟
ارتجاع یک معنی لغتی است به معنای بازگشت، از کلمه رجوع میاد و به معنای بازگشته و یه بار منفی هم داره. یعنی ارتجاع انگامی گفته میشه که بازگشتی به یک امر نامناسبی باشه، نه هر نوع بازگشتی. مثلا بازگشت انسان به فرهنگ خودش بازگشت اصیلی است. ارتجاع بنابراین یک بازگشت منفی محسوب میشه به امری که در گذشته بوده. این سبک زندگی که ایشون میگه امروز در سال 1401 در غرب طبیعتاً یک سبکی نیست که بازگشت به گذشته باشه، نه برای غربیان و نه برای ایرانیان. حتی برای غربیان نیست، این امری نیست که در گذشته اتفاق افتاده باشه. این سبک زندگی امروز در غرب اگر فرضاً از ایرانیان از اونها تقلید بکنند، هیچ ارتباطی به گذشته نداره. یعنی 40 سال پیش در غرب چنین فرهنگی نبود و طبیعی است این ارتجاع. شاید ایشون فقط اون معنای بار منفی رو میخواد بگیره، در حالی که ارتجاع به معنای گذشته است که بازگشت به گذشته است. به این سبک زندگی به نظر من با دستاوردهای جدیدی که ایجاد شده، از جمله ارتباطات جمعی که در جهان ایجاد شده، اینترنت، ماهواره و دوربین و فیلم و غیره، یک راه بدون بازگشتی است که در همه جای جهان اتفاق میفته. همچنان که با اومدن تلگراف و ماهواره تغییراتی در زندگی انسان ایرانیان آغاز شد، طبیعی است که این تغییرات هم در زندگی ایرانیان و در زندگی همه مردم دنیا با توجه به وسایل ارتباط جمعی مدرن ایجاد میشه و ایجاد خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. حسن فرشتیان، پژوهشگر دین و حقوقدان از پاریس. اما آیت الله خامنه‌ای در سخنان روز شنبه خود تقریبا هیچ اشاره‌ای به وضعیت اقتصادی کشور، گرانی‌ها و چالش‌های معیشتی مردم نداشت. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، آقای خامنه‌ای روز شنبه به نوعی منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد، اما این ادعا از منظر اقتصادی و بر مبنای شاخص‌های اقتصادی تا چه اندازه قابل تایید است؟
خب معمولا در مورد ارزیابی شهروندان یک جامعه، این گفته‌ها یا گزاره‌های مربوط به حاکمیت، مقامات اون یا نهادهای اون مسموع نیست و اعتباری هم نداره. بنابراین معمولا در عرف جهانی مأموریت داده میشه به مؤسسات مستقل و البته مشهور و بیطرفی که در این مورد تحقیق بکنن و گزارش خودشون رو برای شهروندان به هر حال منتشر بکنن. در خصوص این که عدم نارضایتی وجود نداره، خب البته تظاهراتی که در خیابان‌ها به طور مداوم وجود داره یا فرضاً رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی خودش نشون میده که نارضایتی هست، منتها در مورد ابعادش که البته اینجا مناقشه میشه بسیار کرد. اما در مورد خود اصل نارضایتی، ما نارضایتی داریم که احساس نارضایتی که به اصطلاح ابراز نارضایتیه. احساس نارضایتی در ایران بسیار گسترده است. چرا؟ برای اینکه خب چه کسی از شهروندان ایران میتونه موافق باشه با گسترش فقر، با شکاف طبقاتی، با کاهش قدرت خرید و به هر حال کاهش شگرف سرانه درآمد خانوار ایرانی نسبت به دوره قبل از انقلاب؟ بنابراین شرایط معیشتی طبیعتا میانجام به نارضایتی. اما این نارضایتی چقدر ابراز میشه؟ این مشروط است به اینکه آیا در شرایط ایران تنوع رسانه‌ای وجود داره که نداره، یا اینکه فرضاً آزادی‌های اجتماعات وجود داره که نداره، آیا سرکوب وجود داره که البته سرکوب هست. بنابراین این نارضایتی در واقع پنهان میمانه و بخش‌هایی از این نارضایتی تجلی پیدا میکنه در خیابان‌ها.
آقای علوی، در همین رابطه آقای خامنه‌ای نارضایتی‌هایی که شما هم بهش اشاره کردیم و اعتراضات اخیر در کشور را همانند اکثر اوقات به توصیف ایشون به دشمنان و به ویژه دولت آمریکا نسبت داد، از منظر اقتصادی چقدر اصلا همچین چیزی ممکن هست؟
خب معمولا در بررسی رضایت یا عدم رضایت گفته می شود در چارچوب های بررسی های علمی که این تجربه مشترک عمومی و البته ملموس روزمره شهروندان است که در واقع رقم می زنند رضایت یا عدم رضایت اونها را. و با توجه به شرایطی که در ایران هست، پدیده مهاجرت تحصیل کردگان رو داریم، پدیده فرار سرمایه از ایران رو داریم، فرار نیروی کار رو داریم، به نظر میاد که این تجربه عمومی و مشترک شهروندان که تکرار میشه دائما در روز با توجه به قیمت هایی که به شکل افسار گسیخته افزایش پیدا میکنه، با توجه به فقر شدید، این است که رقم میزنند نارضایتی را. و البته تبلیغات یا رسانه های عمومی اینا ممکنه تاثیر داشته باشه، منتها رکن اساسی رضایت یا عدم رضایت بنا به اون چیزی که در علوم اجتماعی یا اقتصادی خوانده میشه، طبیعتا این تجربه شهروندانه که با توجه به وعده هایی که حکومت داده و میده مقایسه میکنن تجربه روزمره خودشون رو با کارآمدی و به اصطلاح دستاوردهای حکومت، که البته شکاف بسیار بزرگی وجود داره بین اون چیزی که حکومت ادعا میکنه و اون چیزی که به طور روزمره شهروندان در کوچه و خیابان در واقع اون رو لمس میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. خب دیدیم و شنیدیم که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی مفصلش اصولاً از کنار مشکلات اقتصادی، معیشتی و گرانی‌های افسار گسیخته عبور کرد. در همین حال و در پی اعلام خبر ممنوعیت معاملات فردایی طلا و ارز، طی چند روز گذشته پلیس امنیت اقتصادی 18 تن را به عنوان سرشاخه‌های اصلی و اخلالگر در بازار بازداشت کرده است. همچنین قیمت دلار در ایران در حال ورود به کانال 32 هزار تومان است و سکه به نزدیکی 15 میلیون تومان رسیده. همزمان سران سه قوه اختیارات نامحدودی به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز دادند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
وحید مظلومین هستم. بله آقا.
او یکی از افراد معروف به سلطان‌های سکه و ارز در ایران بود.
من و وحید مثلا تو میگیم دو تا شاخ بازاره.
این دو شاخ و سلطان بازار ارز و سکه 23 آبان ماه 97 اعدام شدند. جرم آنها افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی اعلام شد. روز اعدام آنها دلار آمریکا 13400 تومان بود. حالا اما دلار برای ورود به کانال 32 هزار تومان خیز برداشته است. سکه طرح قدیم هم در بازار آن روز 4 میلیون تومان بود. حالا اما از 15 میلیون تومان گذشته است. اما با حذف آن سلطان‌ها نه تنها بازار سکه و ارز مهار نشد که سلطان‌های دیگر هم قد علم کردند. در همین روزها پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 18 سرشاخه اصلی و اخلالگر در این بازار خبر داده. اخلالگرانی که دولت ایران در صدد است تقصیر اصلی افزایش بهای ارز و دلار را به گردن آنها بیاندازد، اما منتقدان میگویند سیاست‌های حاکمیتی رشد قیمت دلار را افسار گسیخته کرده است.
تورم مدام و افزاینده در پول ایران که امروز از حد 35-40 هزار تومان نیز بالاتر رفته یا برای دلار، در نتیجه برای پایین آوردن این فقط می شود به صورت مصنوعی با تزریق دلار در بازار این کار انجام داد که اونم موقت خواهد بود. برای تزریق دلار کمبود پول، کمبود دلار وجود داره. در نتیجه اگر دست دولت دلار برسه میتونه به طور موقت تزریق کنه تا قیمت به پایین، ولی این دوام نخواهد داشت برای اینکه تورم مدام پول ایرانی را میخورد، در نتیجه دوباره بالا خواهد رفت. به این ترتیب در بین این دو تا راه حل هر دو عملا در بنبسته. برای اینکه جلوی تورم رو این نظام نمیتواند بگیرد، از سوی دیگر با قفل شدن برجام دلاری در انتظار این آقایون نیست.
در پی افزایش دوباره قیمت دلار در ایران 12 خرداد ماه، سران سه قوه در تازه ترین جلسه خود به بانک مرکزی اختیاراتی ویژه دادند تا به صورت نامحدود در بازار ارز مداخله کند. حالا علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از انباشت ذخیره بی سابقه اسکناس ارزی در بانک میگوید:
ما ارزهامون رو در بازار نسبت به گذشته قطعا بیشتر خواهیم کرد، چون وضعیت درآمده ارزی خوب بوده. بنابراین ما از نظر ارز هیچ مشکلی نداریم.
گویا دولت ابراهیم رئیسی هم قرار است برای مهار بازار همچون دولت‌های پیش سیاست پول پاشی را در پیش بگیرد، سیاستی که کمتر از یک سال پیش ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او را پای میز محاکمه کشاند و محکوم کرد. جرم آنها برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز عنوان شد. بازار ارز در ایران متلاطم است. دولت همچنان با خرد خریداران بازی می کند. برنده این بازار اما دولت است. چه ارز گران شود، چه ارزان. رویا ملکی، رادیو فردا.
در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه، چین و روسیه مخالفت خود را با پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند. قرار است در نشست شورای حکام فرانسه، بریتانیا، آلمان با حمایت آمریکا از ایران بخواهند که به پرسش‌های آژانس در رابطه با آثار رادیواکتیو شناسایی شده در چند سایت اعلام نشده در این کشور پاسخ دهد. این در حالی است که تهران هشدار داده که تصویب هر گونه قطعنامه علیه این کشور به ضرر مذاکره های احیای برجام خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
پرونده هسته‌ای ایران محور اصلی نشست شورای حکام در روز دوشنبه است. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان که آمریکا میگوید از آن حمایت می‌کند، حتی پیش از ارائه آن به شورای حکام بر تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزوده است. همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گفتگوهای احیای برجام گرچه دو روند جداگانه را طی می‌کنند، اما هرچه می‌گذرد بیشتر به هم پیوند می‌خورند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه در دومین گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تلویحاً به تهران توصیه کرده بود که اندک زمان باقی مانده برای احیای برجام را از دست ندهد.
در گفتگوی دوباره با حسین امیر عبداللهیان گفتم که احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است، اما هنوز هم می توانیم با تلاش بیشتر آن را به نتیجه برسانیم. من به عنوان هماهنگ کننده نشست‌های احیای برجام هر زمانی برای تسهیل مسیر یافتن راهکاری برای آخرین مسائل باقی مانده آمادگی دارم.
پیش از این حسین امیر عبداللهیان به جوزف بورل گفته بود که هر قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه ایران با پاسخی فوری روبرو خواهد شد. بر اساس قانون مجلس ایران در حال حاضر تهران فیلم دوربین‌های نظارتی آژانس را که در تأسیسات هسته‌ای این کشور نصب شده تحویل نمی‌دهد. شرایطی که برخی کارشناسان می‌گویند در صورت افزایش تنش‌های تهران و آژانس ممکن است به قطع کامل همکاری این کشور با بازرسان آژانس بیانجامد. یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی بدون نظارت آژانس انجام بگیرد، همانند حدود 2 دهه پیش که منجر به صدور چند قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران شد. اما حالا شرایط فرق دارد. روسیه و چین دو همپیمان ایران که تنش‌هایشان با غرب افزایش یافته پیشاپیش با پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی به شورای حکام مخالفت کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این پیشنویس را بدون تأثیر مثبت دانسته. ژاو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین هم روز پنجشنبه گفت که قرار گرفتن شورای حکام در مقابل ایران نه تنها همکاری ایران و آژانس را تضعیف، بلکه روند مذاکره های احیای برجام را هم مختل می کند. متن پیشنویس قطعنامه غربی ها به شورای حکام از ایران می خواهد که فوراً به اجرای تعهدات قانونی خود بازگردد و پیشنهاد مدیرکل آژانس را مبنی بر تعامل بیشتر با هدف شفاف سازی و حل و فصل کلیه مسائل پادمانی باقی مانده بیدرنگ بپذیرد. توضیح درباره آثار رادیواکتیو پیدا شده در 3 سایت اعلام نشده که ایران پرسش اصلی آژانس از تهران است. پرسشی که تهران در ماه‌های اخیر پاسخ آن را هر بار به تعویق می‌اندازد. همزمان اسرائیل در حال فشار بر آژانس و متحدان اروپایی و آمریکاست تا هرچه زودتر تکلیف برنامه هسته‌ای ایران روشن شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم در سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به این کشور، هشدار داد که اگر در بازه زمانی مشخصی برنامه هسته‌ای ایران مهار نشود، خود دست به کار خواهد شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه در توییتی ادعا کرد که تهران چه برای دیپلماسی و چه اقدام دیگر آماده است.
ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان اولیه پیمان منع اشاعه نسبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی به همگان هشدار می دهد. کسی نمی تواند در قبال برنامه مخفی تسلیحات اتمی اسرائیل سکوت پیشه کند و سپس ادعای بیطرفی کرده و درباره فعالیت های صلح‌آمیز هسته ای ایران سخن بگوید.
در حال پیشنویس سه عضو اروپایی برجام آمریکا قرار است به شورای حکام ارائه شود که دور تازه مذاکره های احیای برجام از فروردین ماه متوقف شده. غرب نگران است که ایران با افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 90% به زودی تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شود. برخی کارشناسان میگویند که این میتواند موجب ظهور یک کره شمالی دیگر، این بار در خاورمیانه شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دولت اسرائیل که به دلیل کاهش تعداد نمایندگان حامیش در کنست در معرض سقوط قرار گرفته، تلاش می‌کند حمایت گروهی را که اکثریت خاموش خوانده جلب کند. نفتالی بنت در نامه سرگشاده نسبت به افتادن دوباره اسرائیل در دامان هرج و مرج هشدار داده. اشاره او به دولت بنیامین نتانیاهو که اکنون رهبری اپوزیسیون را بر عهده دارد و برای بازگشت به قدرت تلاش می‌کند. این در حالی است که تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز به روز شدیدتر می‌شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تشدید تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. تنش‌هایی که از 29 ماه مه، روز اورشلیم یا بیت المقدس در تقویم اسرائیلی، به شدت بالا گرفت. مراسم تشییع جنازه یک فلسطینی که در اردوگاه الدهیشه در بیت لحم به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد، در عملیاتی که در آن چند فلسطینی هم دستگیر شدند. در یورش دیگر به روستای یعبود در نزدیک جنین، نیروهای اسرائیلی خانه زیا هماشه را با مواد منفجره منهدم کردند. جوانی که روز 3 مارس 5 نفر را در یکی از شهرهای اسرائیلی کشت.
ویران کردن آپارتمان من یک انتقام بود. انتقام از همه. اونها همه رو مقصر میدونن در حالی که ما هیچ کاری نکردیم. این کار ارتشیه که مردم بیگناه رو میکشه و حتی نمیگذاره آمبولانس به کمکشون بیاد. ما بخلی لا اسعاف ولا
اي حد يساعدهم. و درگیری میان فلسطینیان و شهرک نشینان اسرائیلی در شهر حواره در کرانه باختری رود اردن، پس از آنکه یکی از شهرک نشینان پرچم فلسطین را پاره کرد، اقدامی که خشم فلسطینی ها را برانگیخت. نیروهای اسرائیلی اما واکنشی نشان ندادند.
دولت اسرائیل خیلی ضعیفه و دنبال کسب حمایت شهرک نشین هاست. برای همین از اقدامات تحریک‌آمیز شهرک‌نشین‌ها علیه فلسطینی‌ها حمایت می‌کنه. بنت معتقده که دولتش با حمایت لیکود، راستگرهای افراطی و شهرک‌نشین‌ها بیشتر دووم می‌آورد.
تشدید تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در حالی است که دولت اسرائیل به ریاست نفتالی بنت بیش از پیش شکننده شده، در حالی که قرار است در روزهای آینده در مجلس اسرائیل کنست در مورد آینده دولت رأی گیری شود. دولت فعلی اسرائیل که ائتلافی است میان نفتالی بنت و یائیر لاپید با حمایت 61 نماینده از 120 نماینده پارلمان اسرائیل تشکیل شد. اما دو تن از این نمایندگان از فراکشن حامی دولت خارج شدند و اگر حالا علیه دولت رأی دهند، ائتلاف بنت لاپید سقوط خواهد کرد. در تلاش برای جلوگیری از این اتفاق، نفتالی بنت در اقدامی غیرمعمول در نامه‌ای سرگشاده از کسانی که اکثریت صهیونیست‌های خاموش خوانده خواست تا دولت لرزانش را نجات دهند. نفتالی بنت در نامه خود شرایط اسرائیل در اواخر دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق را که هم اکنون رهبر اپوزیسیون است، بسیار دشوار توصیف کرد. آقای بنت همچنین بنیامین نتانیاهو را که با وجود ادامه محاکمه جنجالیش به اتهام فساد برای بازگشت به قدرت تلاش می‌کند، فردی ناامید توصیف کرده که دولت و کشور را بنا به تعبیر خود برده نیازهای شخصی خود کرده است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در واکنش به این نامه آقای بنت را دروغگوی توصیف کرد که کشور را به کنترل منصور عباس و احمد طیبی دو سیاستمدار عرب اسرائیلی درآورده است، ادعایی که میتواند به تنش بیشتری میان یهودیان و جامعه عربهای اسرائیلی بیانجامد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با ادامه افزایش قیمت مواد غذایی در جهان، سازمان ملل هشدار داده که ادامه جنگ در اوکراین میتواند وضع را از این هم بدتر کند. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد افزایش قیمت انرژی، حمل و نقل و مواد غذایی مانند غلات را نگران کننده دانسته و میگوید کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به پیامدهای جنگ اوکراین بر امنیت مواد غذایی در جهان.
صد روز جنگ، صد روز رنج، خرابی و ویرانی. این توصیف یک مقام سازمان ملل از آنچه در ماه‌های گذشته در اوکراین در جریان بوده.
100 روز جنگ بیوقفه، 100 روز از دست رفتن جانها و متلاشی شدن زندگی میلیون ها انسان.
سازمان ملل میگوید نزدیک به 16 میلیون نفر در اوکراین نیاز به کمک های فوری بشر دوستانه دارند و با ادامه این جنگ هر روز بر این تعداد افزوده خواهد شد. نزدیک به 14 میلیون نفر، حدود 1/3 جمعیت اوکراین، از خانه های خود گریختند و آنها که ماندند شغل و منبع درآمدشان را از دست دادند. اینها اما تنها یک ضلع تأثیرات تهاجم روسیه به اوکراین است.
حدود 1.5 میلیارد نفر در جهان به دلیل کمبود گندم و غلات ممکن است تحت تأثیر پیامدهای این جنگ قرار بگیرند. کاهش صادرات غذا از اوکراین و کود از روسیه باعث تورم و بحران غذایی به خصوص در کشورهای آفریقایی شده.
روسیه و اوکراین به تنهایی حدود 1/3 غلات جهان را تامین می کنند و مسکو صادرکننده مهم کود و کیف تامین کننده بزرگ ذرت و روغن آفتابگردان به حساب می آیند. با تصرف شماری از بنادر اوکراین در دریای سیاه و دریای آزوف و ادامه بمباران بنادر دیگر این کشور از سوی روسیه، صادرات غلات از اوکراین به شدت کاهش پیدا کرده.
در مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین، ارتش کرملین انبار غلات و ماشین‌آلات را مصادره کرده و کشتی‌های جنگی روسیه در دریای سیاه مانع خروج کشتی‌های پر از گندم و دانه‌های آفتابگردان می‌شوند.
روسیه کشورهای غربی را عامل افزایش بهای مواد غذایی و کود می‌داند و می‌گوید که وضع تحریم‌های شدید از سوی این کشورها علیه مسکو عامل بحران غذایی در جهان است. هرچند مواد غذایی و کود صادراتی روسیه تحت تحریم‌های آمریکا قرار ندارند، اما شرکت‌های مختلف از جمله بیمه و کشتیرانی از ترس مجازات‌های احتمالی واشنگتن از خرید و یا جابجایی این کالاها خودداری می‌کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل اخیراً اعلام کرد که واشنگتن حاضر است برای تشویق این شرکت‌ها به آنها به صورت کتبی اطمینان دهد. مکیسل، رئیس جمهوری سنگال و رئیس اتحادیه آفریقا پس از دیدار روز جمعه خود با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که همتای روس او اطمینان داده که در صورت مین‌زدایی از بنادر اوکراین مانند اودسا به کشتی‌های حامل غلات اوکراینی اجازه تردد از دریای سیاه را خواهد داد. ایران هم از پیامدهای جنگ اوکراین و افزایش بهای غلات در امان نخواهد بود. طبق گزارش بنیاد ملی گندمکاران ایران، در سال 1400 حدود 20% گندم وارداتی کشور از اوکراین تامین شده. به گفته معاون وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی، با توجه به ادامه بحران خشکسالی در ایران، این کشور نیازمند واردات بیش از 5 میلیون تن گندم در سال جاری خواهد بود. محصولی که انتظار می رود بهای جهانی آن حدود 40% افزایش پیدا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب انتخابات پارلمان استان اونتاریو کانادا در حالی برگزار شد که 7 ایرانی کانادایی از احزاب مختلف به عنوان نامزد در این انتخابات حضور داشتند. انتخاباتی که با پیروزی حزب محافظه‌کار به پایان رسید. بهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا در تورنتو به کمپین تبلیغاتی چند تن از این کاندیداها رفته و از انگیزه های این افراد برای شرکت در انتخابات پرسیده.
انتخابات پارلمان استان اونتاریو به پایان رسید. در این انتخابات 7 ایرانی کانادایی از احزاب مختلف شرکت کردند. یکی از آنها روزبه فرهادی است.
اینجا کمپین تبلیغاتی روزبه فرهادیه، یکی از چندین ایرانی که در این انتخابات شرکت کرده. روزبه فرهادی در منطقه ریچموند هیل کمپین خودش رو به راه انداخته.
همیشه برای اینکه چه جوری میتونه آدم کمک کنه برای بهبودی جایی که زندگی میکنه، واقعا پدر مادرمون اینو بهمون یاد دادن که خیلی مهمه که اون منطقه‌ای هستی، اون کاری که داری میکنی، اون چیزی که بهت داده شده بهترش بکنی برای افراد دیگه. و خب موقعی که این زمینه پیش اومد، بعد از اینکه دکتر مریدی، کسی که منطقه ریچموند هیل رو برای 11 سال و به عنوان اولین ایرانی و اولین وزیر ایرانی در کانادا بسیار بسیار خوب این منطقه رو رپرزنت کرد، ایشون موقعی که اعلام کردن دیگه این دوره به عنوان کاندید جلو نمیان، گفتم قدم مثبتی جلو بذارم و بتونم صدایی باشم برای ایرانیا و منطقه ریچموند هیل.
یکی دیگر از ایرانی کانادایی هایی که در این انتخابات شرکت کرد مرجان کثیرلوست.
رقبای شما ایرانی هستند، دو ایرانی، نظرشون در مورد این چیه؟
خیلی خوشحالم، چون که این نشون میده که ایرانی ها تو منطقه ما دارن قدرت میگیرن. این نشون میده که ایرانی ها دارن فکر میکنن بتونن یه مقدار شرایط توی کامیونیتی خودشون رو بهتر بکنن، و اینکه در هر صورت از منطقه ما یه ایرانی وارد کابینه اونتاریو خواهد شد.
مایکل پارسا نیز برای انتخاب مجدد در این انتخابات شرکت کرده بود.
جمعیتی که اینجا حضور دارن همه منتظر شنیدن خبر پیروزی مایکل پارسا هستن. همیشه در مسائل حقوق بشر نیم نگاهی داشتین به ایران و مسائل ایران رو همیشه پیگیری کردین. من میخوام ببینم در دوره جدیدی که شما در پارلمان خواهیم بود چه برنامه هایی داریم.
آقا بهرام، ببینی اول از همه ما اینجا چه کشور قشنگی زندگی خوبی زندگی میکنیم که ما میتونیم اینجا انتخاباتمون فیر باشه و انتخاباتمون رو بتونیم واقعا مردم دیساید میکنن. واقعا این دموکراسی خیلی قشنگه و من اینو همیشه، مردم ایران همیشه تو قلب ما هستن، ما همیشه فکرمون همیشه هست باشون و میخوایم بدونیم که اینا، مردم ایران فکر نکنن که ما یادمون میره. ما همیشه با مردم ایران وای میسیم، مردم خوب ایران که این دیزرف میکنن اون پیس و دموکراسی که نیاز دارن. و امیدوارم یه روزی تو ایران انتخاباتی که مثل ما اینجا داریم انتخاب بشه که مردم بتونن اونی که دوست دارن انتخاب بکنن.
حضور ایرانیان در صحنه سیاست کانادا نشان می‌دهد جامعه ایرانیان توانسته حضور فعال و پویایی در کانادا داشته باشد. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
خب امروز 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست است، آن هم در حالی که جهان بیش از همیشه با بحران‌های محیط زیستی مثل تغییرات اقلیمی و آلودگی دریاها درگیر شده. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگر تأکید کرده که برای نجات جهان فردا دیر است و باید از همین امروز کار را شروع کرد و به توافقنامه پاریس هم پایبند بود. ایران اما یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده و از جمله با بحران و آلودگی ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما با وجود وعده‌های محیط زیستی همچنان سیاست‌هایی برخلاف این ادعا در پیش می‌گیرند، چنان که در آستانه روز جهانی محیط زیست با وجود مخالفت‌های گسترده در پناهگاه حیات وحش میانکاله پروژه جاده‌سازی را کلید می‌زنند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این یکی از بزرگترین قطعه‌های یخی است که از قطب جنوب جدا شده، تقریبا سه برابر مساحت جزیره قشم. به تدریج آب خواهد شد و باعث بالا آمدن سطح آب‌های آزاد جهان می‌شود. تقریبا هر ماه اخباری از جدا شدن قطعات یخ از قطب‌های جنوب و شمال منتشر می‌شود. همه اینها نتیجه افزایش دمای کره زمین و پدیده است که آن را گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می‌نامیم. شاید خطرناکترین پدیده‌ای که در حال حاضر تمدن بشر را تهدید می‌کند، پدیده‌ای که خود از توسعه ناپایدار تمدن بشر به وجود آمده. از انقلاب صنعتی تا کنون دمای زمین حدود 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یافته و دانشمندان می‌گویند رسیدن به 2 درجه افزایش مسیری است که راه بازگشت ندارد. سران کشورها در کنفرانس کاپ 21 پاریس توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند تا مانع افزایش 2 درجه دمای زمین شوند. توافقی که همانند بسیاری از وعده‌های سیاست پیشگان در بعضی از کشورها عملی نشده. دبیر کل سازمان ملل در نشست محیط زیستی این سازمان در استکهلم سوئد گفت:
دانشمندان اخیراً گزارش دادند که احتمال 50-50 وجود داره که تا 5 سال آینده موقتاً توافقنامه پاریس برای محدود کردن دما تا 1.5 درجه سانتیگراد نقض بشه. ما باید انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا سال 2030 45% کاهش بدیم که تا سال 2050 انتشار این گازها به صفر برسه. کشورهای توسعه یافته باید حمایتشون از کشورهای در حال توسعه رو دست کم دو برابر کنن که این کشورها هم بتونن برای مقابله با تغییرات اقلیمی که رخ داده سازگار و منعطف بشن.
این روزها مقابله با آلودگی ریزگردها یکی از دغدغه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی شده، اما زیستبوم یک زنجیره جهانی است که بدون همکاری‌های بین‌المللی امکان بهبود و رفع موزل ندارد. ایران در این توافقنامه‌های جهانی محیط زیست کجا قرار گرفته است؟
اصولاً ایران اراده‌ای برای تعهداتی که داده برای اجراشون نداره و بهانه‌های مختلفی رو میاره. آقای سلاجقه در گلاسکو عنوان کردن که مشکلات تحریم هست که نمیذاره ما به تعهداتمون در پاریس عمل بکنیم. ایران در پاریس تعهد داده بود که در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه 12% از گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده و در غیر این صورت 4%، ولی اون 4% هم عملاً انجام نداده. ببینید حتی در کیوتو هم که ایران امضا کرده بود نتونست عملا کاری بکنه و یا بخواد پروژه‌ای رو در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای بگیره. کشورهای هند و چین تونستن 3000 پروژه بگیرن و میلیاردها دلار بودجه جذب بکنن برای اینکه بتونن در این زمینه فعالیتی داشته باشن. اصولا ایران متاسفانه به دیده‌های به اصطلاح امنیتی و مسائل سیاسی به قضایا نگاه میکنه و از بعد دیگه ای خودتون میدونین توافقنامه پاریس رو به سمت امنیتی کردن و جاسوسی کردن و اینجور مسائل هدایت کرد.
این سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران است که این روزها وضعیت بحرانی دارد. مخزن آن به شدت کم آب شده و ورودی آب این سد به طور میانگین 60% نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است. نمونه از بحران آب که تمدن در فلات مرکزی ایران را تهدید میکند.
برخی کارشناسان خیال میکنن که آنچه ما امروز داریم میبینیم و کم آبی هست و بحران محیط زیستی فقط و فقط به خاطر تغییرات ساختار اقلیمی هست و میگن تغییرات آب و هوای باعث تمام این ماجرا است. اما نکته این است که تغییر آب و هوای خودش به خودی خود هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم آثار یک خشکسالی انسان ساخت هست، یعنی انسان با تصمیم‌های خودش با روش‌های خودش تشدید می‌کنه شرایطی رو و باعث تسهیل در تخریب محیط زیست میشه و منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی رو به نابودی میکشونه. و چون یکی از بزرگترین منابع آب شیرین دنیا منابع آب زیرزمینی هستن و مردم به راحتی اونها رو مشاهده نمی‌کنن، هرچند از منابع آب زیرزمینی ما برداریم شاید در اون لحظه متوجه خطر نشن، اما بعداً تبدیل بسیاری از دشت‌ها به بیابان و از بین رفتن این منابع منتهی به وضعیت میشه که الان ما در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران شاهدش هستیم که متاسفانه ما رو داره به سمت قهقرا میبره و بخش قابل توجهی از مردمان مناطق روستایی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدن و این روند میتونه ادامه پیدا کنه و آثار برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی هم داره در شهرها به صورت فرونشست هم خودش رو نشون میده که یک مدیریت بد منابع آب داره به بحران انسانی هم تبدیل میشه.
اما کشوری مثل ایران که تحت تأثیر شدید تغییرات اقلیمی است چقدر در حفظ جنگل ها و مراتع تلاش میکند؟
خب جنگل های ایران به دو صورت تحت فشارن، یکی به خاطر تغییر اقلیم و که تأثیر میذاره، یعنی که هر پوشش گیاهی رو وارد اون شکل تغییر اقلیمی که در ایران داره رخ میده، هر پوشش گیاهی رو وارد یک روند قهقرایی میکنه، یعنی جنگل رو درخزار رو استب استب رو نمیدونم بوتزار و همینجور تا مراتع رو از درجه یک به درجه دو درجه سه اینا تغییر میده، چون اقلیم خوشتر میشه متناسب سه با این اقلیم خوشتر طبیعت میخواد یک چشمنداز دیگه رو عرضه بکنه. بخش دیگر مشکل هم خب ما میدونیم به هر حال بهره برداری های غلط و تغییر کاربری تو مناطق جنگلی که مرتب گفته شده حداقل نصف شده بعد از انقلاب تو 40 سال گذشته مساحت جنگل های ایران. مسئله اصلی حفاظت نیست، نیست که بگیم اگه جنگلبانی یا محیطبانی شرایطش بهتر بشه چیزی تغییر خواهد کرد. در بالادست، در تصمیمات کلان و بالادست نظام این تغییر کاربری ها اجازه داده میشه و معمولا رو سازمان جنگل ها و اونم کاری از دستشون بر نمیاد.
به هیچ عنوان نذارید مجموعه از بین بره.
دولت کنونی در ایران همانند دولت پیشین در سردادن شعارهای محیط زیستی بسیار فعال است، ولی همچنان پروژه تخریب محیط زیست ادامه دارد. نمونه اخیر آن پروژه جاده کشی در پناهگاه حیات وحش میانکاله است که بی تردید نتایج مخرب زیست محیطی خواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب تیم ملی امید ایران، تیم ملی فوتبال امید ایران در رقابت‌های زیر 23 سال آسیا مقابل ترکمنستان شکست خورد. گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، شاگردان مهدی مهدوی کیا شکست خوردن و به نظرت آیا این رویای دست نیافتنی المپیک همچنان به این اوضاع و احوال خواهد موند و تیم ملی ایران نمیتونه صعود بکنه؟
درود مهدی جان. نمایش بسیار ضعیفی رو امیدها ارائه کردن و فاجعه دیگری بر اوضاع بسیار نابسامان فوتبال ایران که همه چی به هم پیوسته است و این نتایج هم دنباله منطقی یک فدراسیون در هم ریخته بیدر و پیکر نابسامان و متاسفانه فاسد که تیم ملی امید در برابر قطر گل تساوی رو در 90مین دقیقه میزنه، بعد مقابل ترکمنستان شکست میخوره و اون چه که در زمین مشهود بود، بازی رو من کامل دیدم، بازیکنان ترکمنستان حتی با شور و هیجان بیشتری نسبت به بازیکنان حرفه‌ای امیدهای ایران که برخی از اونها در لیگ برتر در تیمای خوب بازی میکنن یا مثل یاسین سلمانی سابقه حضور در تیم ملی رو هم داره و شاگردان مهدوی کیا این بازی رو واگذار کردن. خب این رقابت ها درسته که گزینشی المپیک نیست، ولی به هر حال موجودیت امیدها همینا هستن و حالا برای صعود ایران در بازی آخر حتما باید میزبان رقابت ازبکستان رو ببره و چشم انتظار بازی همزمان هم باشه که بین قطر و ترکمنستان خواهد بود. در نظر بگیریم که تیم قطر که ایران رو متوقف کرد، خودش در برابر ازبکستان دروازش به توپ بسته شد و با اختلاف چشمگیر شکست خورد. به همین خاطر خیلی امیدها برای صعود کمرنگ شد.
و بریم سراغ باشگاه استقلال. جدایی فرهاد مجیدی از این تیم، رفتن به امارات و هوادارانی که با حساسیت و نگرانی این موضوع رو دنبال میکنن، برای اون میگی چه خبر هست؟
با تصویری که منتشر شده رسما او با پیراهن تیم الاتحاد کلبا در امارات عکس گرفته و با مسئولین باشگاه رسما گویا پیوسته به این تیم و خیلی عجیبه. به هر حال اتفاق خوبیه که باشگاه‌های خارجی به مربیان ایرانی پیشنهاد بدن، اما فرهاد مجیدی باید ماموریتش رو در استقلال تموم میکرد، میتونست در فصل جدید هم با تیم خوبی که بسته شده نتایج خوبی بگیره، به آسیا بره با این تیم. به هر حال این تیم اماراتی هم جزو تیم‌های خوب و مطرح اماراتی نیست و میتونست مجیدی با موفقیت‌های بیشتر شرایط بهتر و پیشنهادات بهتری رو هم دریافت کنه. حالا دوباره استقلال وارد همون چرخه شایعات شده، از استراماچونی دارن مطرح میکنن تا مربیان دیگری که مثل جواد نکونام و غیره، که اونا هم البته خب دیدیم نکونام تکذیب کرده و میگه که من به کارم با تیم فولاد خوزستان و ماموریتی که در این تیم دارم به لیگ قهرمانان آسیا مراحل بالاتر داره فکر میکنه. اوضاع استقلال دوباره در شرایط نامشخص قرار گرفته با این وضعیت.
و مهدی کوتاه در حد 30 ثانیه، قهرمانان ایرانی المپیک و جهان در کشتی آزاد در قزاقستان روی تشک رفتن، برام بگو.
خب نکات منفی رو من امروز میگم، بعد فردا نکات مثبت رو میگم. اینکه امیر حسین زاره قهرمان جهان سه تا بار انداز پشت سر هم بخوره، تندر بخوره بره رو پل، جالب نیست. درست تدارکاتیه، ولی برای رقبا هم تدارکاتیه دیگه. یا اینکه امیر حسین فیروزپور فیتیل پیچهای متوالی به سرعت 10-0 نتیجه رو واگذار کنه. در فرنگی رضا گرایی قهرمان جهان المپیک برای چهارمین بار به شارم خانبف قزاقستانی نتیجه رو واگذار کرد، اینم جالب نیست. اینا نکاتیه که هشدارهای به موقع است فکر میکنم قبل از رقابت‌های قهرمانی جهان.
بله، ممنونم از مهدی رستم‌پور. در روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم، تا فردا و روزهای آینده
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران.
با نزدیک شدن به روزهای گرم تابستان در ایران، بار دیگر بحران برق در حال اوج گرفتن هست. در چند سال گذشته فصل تابستان برق به طور گسترده در مناطق بسیاری از کشور، در هم در حوزه صنعت، هم در بخش ادارات و شرکت ها و هم در بخش خانگی قطع و خاموشی های گسترده اعمال شد. امسال هم به نوشته روزنامه آلمان، وزیر نیرو علی اکبر مهرابیان در روزهای اخیر هشدار داده که کمبود برق وجود داره و گفته که اگر مردم صرفه‌جویی نکنند بار دیگر برق قطع خواهد شد و خاموشی برق محتمل هست. البته روزنامه آلمان اشاره کرده که وزیر نیرو به جای اینکه اقدامات دولت رو بیان بکنه که طی چند سال گذشته، به ویژه در یک سال گذشته چه اقدامی انجام دادن برای اینکه میزان کسری برق رو جبران کنند، به نوشته روزنامه آلمان بیشتر سعی کرده مردم رو مسئول اون چیزی که خاموشی گسترده و قطع سراسری و در سال گذشته بوده و امسال هم نوشته این روزنامه احتمالاً تکرار میشه معرفی کنه. البته در همین زمینه به نوشته روزنامه آلمان، رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران گفته که میزان کسری برق به طور روزانه و در ساعات اوج مصرف برق در ایران بین 12,000 تا 15,000 مگاوات هست و پیام باقری به عنوان رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفته که این میزان کسری برق با برنامه ها و حرفایی که وزیر نیرو زده قابل جبران نیست. از جمله گفته مردم صرفه جویی کنند، یا گفته ساعات کار اداری رو تغییر میدیم و مشوق هایی اعلام خواهیم کرد که مردم با این مشوق ها کمتر برق مصرف کنند. پیام باقری تأکید کرده در گفتگو با روزنامه آرمان که دولت میبایست در یک سال گذشته با توجه به ادعایی که میکنه و میبینید برای اینکه درآمد ارزش افزایش پیدا کرده، باید با بخش خصوصی همکاری های بیشتری میکرده برای تولید برق و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام میده، ولی در عمل این کار رو انجام نداده. روزنامه نصف جهان هم با عنوان برق نمیرود اما میرود نوشته که مقام های جمهوری اسلامی هر سال همین بنوشته روزنامه بازی رو در میارن و مردم رو مسئول رو معرفی میکنن، ابتدا که میگن که هیچ مشکلی در تامین برق وجود نداره، خاموشی نخواهیم داشت، هرچه به روزهای گرم تابستان نزدیکتر میشیم. بنوشته روزنامه نصف جهان سناریویی رو ارائه میکنن، میگن سدها خالی شده، خشکسالی هست، بارندگی نیست و در نتیجه کمبود برق هست. در نهایت هم توپ رو بنوشته این روزنامه میندازن در زمین مردم و مردم رو مسئول بحران برق معرفی میکنن، میگن شما صرفه جویی نکردید، ما هم مجبوریم برق رو ترک کنیم. این روزنامه نمیشه این سناریو تکراریه و بهتره که مقام های دولتی از ابتدا بگن که آقا ما نمیتونیم برق رو تامین کنیم و باز هم خاموشی خواهیم داشت.
و پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون از اینکه بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.